حافظین عزیز، سلام. حالتون خوبه؟ سلامتید؟ بهترین ها نصیبتان که شما بهترین هستید. حدیث داریم حافظان قرآنی که عامل به قرآن هستن همنشین اولیاء الهی هستن. حدیث داریم که اگر کسی بهش حفظ قرآن رو داده باشن و فکر کنه که در دنیا چیزی بهتر از اینم پیدا میشه، ظلم کرده. ما وقتی میخوایم یک لیوان آب رو از آب پر کنیم، اون لیوان باید ظرفیتش رو داشته باشه تا این آب رو درون خودش جا بده. اصطلاح حوزویش اینه که هم فاعلیت فاعل باید خوب باشه، هم قابلیت قابل. اینا یعنی چی؟ فاعلیت فاعل یعنی کننده کار، قابلیت قابل یعنی اونی که این کار رو قبول میکنه. توی مثال لیوان آب، لیوان قابلیت قابل یعنی ظرفیت رو باید داشته باشه. کسی هم که اون آب رو داخلش میریزه، اون حالت فاعلیت و کنندگی رو داره. من و شمایی که سر سفره قرآن هستیم، این لیاقت رو داشتیم، توفیق رو داشتیم که خدا به همون نعمت حفظ رو ارزانی داشته. ولی این مرحله اوله. باید برای این که این توفیق رو داشته باشیم، این لیاقت رو در خودمون همیشگی بکنیم. مال چند روز نباشه. بیایم سر این سفره و یه مقدار تناول بکنیم از این سفره الهی، بعد دیگه حاجی حاجی مکه نشه. چرا اومدین سر سفره قرآن؟ خب مگه کار خوبی نیست؟ مگه اعتقاد نداریم که قرآن کلام الهیه؟ مگه اعتقاد نداریم که قرآن معجزه ابدیه؟ خب ما میخوایم این رو همیشه درون سینه خودمون داشته باشیم. لا یعذب الله قلبا و القرآن، خداوند دلی را که ظرف قرآن هست عذاب نمی کند. حفظ قرآن یکی از بهترین راه های انس دائمی با قرآن و خداست. بله، تنها مرحله و تنها پله و تنها راه انس با قرآن نیست، ولی یکی از بهترین راه های انس با قرآن همین حفظه. کدوم غیر حافظ رو ما میبینیم که این همه با قرآن مأنوس باشه، قرآن رو تلاوت کرده باشه؟ همین الان که من دارم این وایس رو ضبط میکنم، باران الهی صداش رو میشنوید؟ شرشر بارون نعمت الهیه. کرونا همه جا رو گرفته، خدا داره خدایی میکنه. این همه بشر پیشرفت کرد، این همه فکر کرد که تنها راه رسیدن به خوشبختی علمه. الان چیه؟ خدا چجوری حلم مبارز طلبید؟ با یه ویروس که ای بشر، هر چقدر هم قوی باشی، قدرتمند باشی، از پس یک ویروس هنوز نتونستی بر بیای. کل دنیا رو به چالش کشیده. بعضا سوالاتی مواجه میشیم که امام زمان ارواح و نافدا، که روزهای خوبیه، داریم به روز نیمه شعبان نزدیک میشیم، انشاءالله تلیعه ظهور باشه، امام زمان که بیاد با چی حکومت میکنه، با چی مبارزه میکنه؟ بعضا احادیث و اینا رو میخوندیم، فکر میکردیم اینا دروغه یا خیلی رویایی یا از این حرف هاست. خدا الان یک نمونه ای از قدرتش رو با یه ویروس وروجک، ویروس منحوس، خدا خداییش رو داره نشون میده، قدرتش رو داره نشون میده. اینم درمانش میاد انشاءالله به زودی، ولی باید برای ما ثابت بشه که دنیا فقط علم رو نمیخواد. علم و دعا، علم و اعتقاد، علم و اعتماد به خدایی خدا، اینا با هم دیگه جواب میده توی دنیا. علم خالی نه، اعتقاد خالی نه، هر دوتا بال رسیدن به خدا هستن، بال رسیدن به نعمتها هستن. این خدا با ما حرف زده توی قرآن و من و شمای حافظ لیاقتش رو داشتیم، شدیم همنشین خدا، همنشین قرآن، همنشین اهل بیت علیهم السلام. قدر خودمون رو بدونیم. بعضی وقتا میزنیم تو سر خودمون که مغرور نشیم، ولی خدا چقدر ما رو دوست داشته. یه ذره از خودمونم تعریف کنیم بعضی وقتا بد نیست. وقتی حدیث میاد که هم نشین اولیاء الهیه، خیلی حرف داره توش. وقتی بزرگان ما علامه حسنزاده آملی میفرماید که توی جوونی اومدم دیوان شعرا و اینا رو حفظ کردم، کاش یک نفر میگفت که قرآنم حفظ کن. حضرت آقا چی میفرماین؟ کاش حاضرم چیزایی که از امور معنوی داشتم را بدهم و حفظ قرآن را بگیرم. حضرت آیت الله العظمى بهجت که معرف هم است، چقدر تأکید بر حفظ قرآن داشتن، چقدر تأکید بر حمایت از حفاظ داشتن. سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سیره اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم، به راحتی مترجم میشیم که حتی توی تقسیم مسئولیت ها برای حفاظ جایگاه ویژه‌ای قائل بودن. یعنی حافظ قرآن اینقدر ارزش داره، اینقدر جایگاه داره که حتی توی تقسیم مسئولیت ها این رو در نظر می گرفتن که کار درست انجام بشه. با حفظ قرآن هم دنیا رو داریم هم آخرت رو، هم خدا رو داریم هم خرما رو. تا دلتون بخواد پیش خدا ارزشمندیم با حفظ قرآن. توی دنیاش هم همینجوریه، نزد اهل واقعی دین و مذهب هم به همین شکله. قدر خودمونو بدونیم و کاری بکنیم که این توفیق همیشگی باشه، این لیاقت همیشگی باشه. این مهمترین بخش قضیه است. دلایل مادی زیادی هم هست برای حفظ قرآن. ما با حفظ قرآن میتونیم مدرک تحصیلی بگیریم، میتونیم امتیازاتی برای سربازی بگیریم. اینا رو توی فایل های جدا توضیح دادم، سوال براتون پیش اومد مطرح کنید. توی استخدام ها تأثیر داره، توی آزمون جامعه استخدامی تأثیر خودش رو داره، توی ارتقای تحصیلی و شغلی تأثیر خودش رو داره، تحصیل رایگان تأثیر خودش رو داره. خب پس چی میخوایم از خدا؟ هم دنیا رو بهمون میده با حفظ قرآن، همین که قلبمون قرآنی میشه، اعمالمون قرآنی میشه، آرامش پیدا میکنیم اگر همه برنامه‌ریزی هامون درست و اصولی باشه. چرا بعضی حفاظ انگیزشون از دست میدن، خسته میشن؟ اینو طبیعیه. یکی از اشکالاتی که ما داریم این که با توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم، با افرادی داریم زندگی میکنیم که موج منفی درشون زیاده. یه مقدار نیمه خالی لیوان رو بیشتر میبینیم تا نیمه پر لیوان، و زود هم اثر میپذیریم متاسفانه. تا یکی یه حرفی میزنه حافظ قرآن برای چی حفظ کردی؟ یکی از شاگردام اینو بارها گفتم، کلی براش زحمت کشیده بودم و خودش خونه دل خورده بود تا 13 جز حفظ کنه. یکی کنارش نشسته بود گفته بود داری چیکار میکنه؟ گفته بود دارم مرورام انجام میدم. ای حافظی برو تفسیر کار بکن، برای چی برای حفظ وقت میذاری؟ زنگ زدم بهش گفتم سعید. گفت که میخوام تفسیر کار کنم. گفتم که این 13 جزئی که تفسیرش رو حفظش رو کار کردی و حافظی، تفسیرش رو بیشتر متوجه میشی یا اون 17 جزئی که حفظ نیستی؟ گفت راست میگی. خیلی مراقب باشیم همیشه، هم به خودمون موج مثبت بدیم، هم با افراد موج مثبتی نشست و برخاست داشته باشیم. نذاریم در مورد کاری که ما اینقدر یقین داریم بهش و مطمئنیم که کار درستیه، دیگه به دیگران هیچ ارتباطی پیدا نمی کنه. کارمونو درست انجام بدیم، بریم جلو. این مرحله اول. بقیه مراحل رو عرض میکنم. برنامه‌ریزی متناسب با توان. بارها و بارها روزانه با شاگردای مواجه میشیم که آقا من میخوام 6 ماه تموم کنم، 10 ماه تموم کنم. کنترلم که نداره، میگم فلان حافظ توی 3 ماه تموم کرده. کی گفته؟ کی کنارش بود که از اول حفظ با این باشه؟ متاسفانه خبرگزاری ها و رسانه های ما هم این حرفا رو پخش میکنن و باعث میشن که اون جو بدی توی جامعه شکل بگیره. نمیگم دروغ میگن، ولی باور هم ندارم و هیچ ارزشی هم نداره از نظر من. تایمی که ما حفظ کردیم هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره. رسانه هم نباید به این کار دامن بزنن ولو واقعی باشه. طرف خیلی وقتا اینو دیدم 10-15 جزء رو توی 4 سال 5 سال حفظ کرده، حالا 6 ماه آخر رو تونسته مثلا 10 جزء 15 جزء حفظ کنه، بعد همه جا فقط اون 6 ماه رو میگه 6 ماه استاد فلان شاگرد فلانی بودم و حفظ کردم. خب بقیه کجا بودن؟ اون 4 5 سالی که قبلش برای 10 20 جزءش کار کردی کجا بودن؟ اینها رو چرا اینجوری نمیگن؟ هیچ کنترلی نداره. و اگر هم داره، اصلا ما حسن زن داریم، همه راست میگن، من دروغ میگم. خب ارزشش چیه؟ که چی بشه؟ برنامه‌ریزی متناسب با توان. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مگه آیه قرآن نیست؟ مگه نباید بهش عمل کنیم؟ حتی خودمون رو بدونیم. بعضیا با تحت فشار حفظ میکنن. خب که چی بشه؟ هر کسی بهر کاری ساخته شده. فرصت، استعداد، حال و حوصله، نشاط در انجام تکالیف، خانواده، دور و بر، دسترسی به استاد و مربی و اینا، همه اینا با هم دیگه مشخص میکنه در کنار دوره آزمایشی که من چند مرد حلاجم و چه طرحی رو باید انتخاب بکنم. همین توی انجام برنامه ها بعد از این مرحله که انتخاب کردم میزان حفظم رو، باید تناسب رو مراعات کنم. من یک صفحه حفظ میکنم ولی برای مرور وقت ندارم، مرور میکنم ولی هم مباسه ندارم، ولش کن. این ولش کن نداریم ما. وقتی شما انتخاب کردید خونه‌ای که با 4 تا دیوار با 4 تا ستون باید سر پا وایسه، شما نمیتونی بگی جناب دیوار من پول ندارم دیگه این چهارمی رو بسازم، یه جوری سر پا وایسا. به صاحبخونه گفت که آقای صاحبخونه این سقف خانه صدا میکند. گفت جناب این صدا نمیکند، تسبیح خدا میگوید. گفت وجدانم من با تسبیحش کاری ندارم، فقط بهش بسپر که سجده نکنه رو سر من. اگر حفظتان یخی بود از آب شدنش ناراحت نشوید. بزرگترین عامل در روحیه، بزرگترین عامل در مباحث انگیزشی همین بحث ضعیف بودنه. حافظی که ضعیفه، هر چقدر از خوبی های مادی و معنوی حفظ براش حرف بزنی تشویق نمیشه. چرا؟ چون لذت نمیبره از خوندن قرآن، تسلطی نداره، ضعیفه، کیف نمیکنه. توی کلاس که میره استرس میگیره که الان از من سوال بپرسن. توی جمعهایی که هستن، توی محافل، توی مسابقات، توی آزمونا، همیشه دچار استرسی که ای وای بیچاره شدم الان سوال میپرسن ازم. کمیت و کیفیت دو تا بالن. آقا من با کیفیت میخوام انجام بدم، 10 صفحه بخونم با کیفیت خیلی بهتر از اینه که 2 جزء بخونم با کیفیت پایین‌تر. بزرگوار شعار نده. اگه فاصله زیادی بیفته بین محفوظاتت بیچاره شدی. از وقتای مردمون استفاده کنیم ولی به شکل صحیح و اصولی. تقطیع کنیم وقتامون رو. چجوری؟ فاصله بندازیم. پشت سر هم دیگه گذشت اون نسلی که میشست 2 ساعت میخوند و بلند میشد، الان نمیشه، واقعا نمیشه. فاصله بندازیم، جامونو عوض کنیم، یه کار دیگه انجام بدیم، بعد بیان. بچه مدرسه ای هستین، یه روب صبح، یه روب بین کلاس ها، یه روب برگشتن، یه روب بعد از ظهر، یه روب عصر، یه روب شب، یه حالت های همینجوری. خیلی مهمه که به این شکل بتونیم برنامه هامون رو انجام بدیم سر وقت. ببین خدا هم از طریق آسمونش اعلام میکنه به من که چقدر حرف میزنی آخه، داره صدای رعد و برق میاد. حالا اینم برای تنفس بود، چون این فایل یه مقدار بیشتر باید بشه، چاره جزی نیست. اول گفتم که چند تیکش بکنم، بعد گفتم که نه، اینجوری باعث میشه که بعضی قراقاتی گوش کنن، دیگه چاره جز این نیست که این صدای من رو تحمل بکنید. حلال کنید به بزرگواری خودتون. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. الان همه امکانات فراهمه که مؤسسات حضوری، مربیان خوب توی مراکز مجازی، تلفنی، به هر شکلی که هست یک استاد داشته باشید. واقعا بینی و بین الله به هیچ کس دسترسی نداشتید، یکی از اهالی منزلی، کسی که یه ذره حرف شنوی ازش دارید، ملزمتون بکنه. در کنار راهنمایی که باید از اساتید خبره استفاده بکنید، در کنار اون به یک نفر از اهالی منزل تحویل بدید محفوظاتتون رو. خیلی کمکتون میکنه، دستتون رو میگیره. حتی حافظ کلی که حفظش تموم شده گول نخورید، حتما استاد داشته باشید، ولو هفته یک بار برید پیشش، بذارید ملزمتون بکنه به انجام دادن برنامه. مغرور نشید که ما دیگه خودمون استادیم دیگه، برای چی بریم پیش یک نفر دیگه. خیلی کمکتون میکنه. دستتون رو میگیره. هم مباحثه داشته باشید ولو ده ها سال بعد از اتمام حفظتون. فوق العاده مهمه. مرور جای خودشه، مباحثه جای خودشه، استماع ترتیل جای خودشه. عزیز دلم اینها رو با هم دیگه به جای هم استفاده نکن، انجام نده. داشتن هم مباحثه خوب خیلی کمک میکنه، داشتن خانواده خوب، همراه خوب، شرکت توی جلسات خوب، داشتن دوستان موفق فوق العاده کمکتون میکنه. حتما توی مسابقات و آزمون ها و محافل شرکت کنید، هر کدومشون یه تلنگری هم. ببینید این انگیزه ها باید هر از گاهی تکرار بشن دائما. شما دو ماه دارید برنامه‌تون انجام میدید، بعد آروم آروم اون ولومتون میاد پایین، بعد یهو یه مسابقه، یه محفلی، یه آزمون، یه جایی هست، فارغ از نتیجه، قرار نیست همه رتبه بیارن که، بریم جلو. همه اینها تلنگره، همه اینها تذکره، خیلی مهمه. خیرخواه دیگران باشیم. یکی از همدوره‌های ما محمد حسین عبدالله عربستانی بود، توی قوم دارالقرآن امام حسین علیه السلام من حفظ کردم. اونجا محمد هر جزءش که تموم میشد یه بستنی یه شیرینی برای همه میخرید. میگفتم محمد خودت هم لیاقت نداشته باشی، بچه خیلی سالمی بود، میگفتم محمد خودت هم لیاقت حفظ نداشته باشی، خدا به خاطر دل این بچه ها که دوست دارن تو جزءت رو تموم بکنی و شیرینی بخری، خدا به خاطر اینا هم که شده تو رو حافظ میکنه، زودتر از هممونم تموم کرد. جلب خیرخواهی دیگران، کمک به دیگران، بلدیم حافظ شدیم، دیگران هم جذب بکنیم، جلب بکنیم به این کار، تشویقشون کنیم. تک خوری ممنوع، صدقه بذاریم کنار. صدقه فقط پول نیست، صدقه جانی و مالی و وقتی و علمی و کمکی و هر که هر چه کاری از دستش برمیاد. همون شعار معروف ما، ای که دستت میرسد کاری بکن، هر کاری. نظر یادمون نره، برای هر جزئمون نظر بکنیم، برای هر سوره و جز نظر بکنیم، که مثلا باز وقتی اسم اینها میاد ذهنها میره سمت نمیدونم سفره و اینجور چیزا، اونم جای خودشه، خیلی ارزش داره اطعام و دور همی و اینها، البته نه این دوران کرونایی ها، بعدش انشاءالله. نظر یعنی چی؟ من این جزئم رو تموم کردم، میرم یه امامزاده، میرم مسجد، میرم مدرسه، این کار رو برای دیگران انجام میدم. یک روز مثلا مکانیکم، یک روز رایگان کار میکنم، راننده تاکسی هم نصف روز رایگان کار میکنم. هر کی هر کاری از دستش برمیاد، نظر خیلی مهمه برای هر جز. ببینید وابتغوا الیه الوسیله است دیگه، تنهایی نمیتونیم این مسیر رو بریم، باید خود چنگ بزنیم. دیدید الغریقه یتشبثو، برای هر چیزی که به دستش میرسه چنگ میزنه، غریق، کشتی، تیکه چوبه، نمیدونم سنگ، هر چی که هست. ما توی این مسیر، توی این دنیا، توی این گرداب ها گیر افتادیم، باید به هر وسیله‌ای که به ذهنمون میرسه چنگ بزنیم. یکی از چنگ زدن ها صدقه است، یکیش خیرخواهیه، یکیش نظره، یکیش اهل بیت علیهم السلامه. ثواب هر روز کارهای قرآنیمون رو تقدیم بکنیم به ساحت اهل بیتی که اون روز متعلق به اون بزرگوار هاست، بذاریم دستمون رو بگیرن تو اون بزنگاه، دستی از غیب برون آید و کاری بکنن. ببینی یه لحظه حالمون گرفته است، آروم آروم داره امواج سهمگینه، موج منفی و خستگی و بحثای اینجوری پیش میاد، اون لحظه یکی از اونهایی که دست ما مثلا ثواب کارامون رو هدیه کردیم دستمون رو میگیرن، کمکمون میکنن. فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده مهمه. نظم توی کار داشته باشیم، هر چی میکشیم از بی‌نظمیه. نمیگم هر روز 9، هر روز 10 فلان کار، 11 فلان کار. به هر حال ما ایرانی هستیم، تو این بلبشو داریم زندگی میکنیم، یکی مهمون زیاد داره، یکی درس زیاد داره، یکی اتفاقات غیر منتظره توی زندگیش هست. باید یاد بگیریم که با هر سبک زندگی که داریم این نظم رو ایجاد بکنیم. اون فایل ایجاد نظم و برنامه‌ریزی رو حتما گوش بکنید. آخر کار با هیچ وسیله‌ای به صراط مستقیم رهنمون نشدیم، جریمه بذاریم. یک روز کامل اگه کارامون انجام ندادیم فرداش روزه بگیریم، اگه نصفش انجام ندادیم 5 تومن صدقه بدیم، اگه نمیدونم یک چهارمش انجام ندادیم، یه کار اینجوری، جریمه که یه مقدار سنگین باشه، نه اینکه خوشمون بیاد بگیم که بله فلانه گفت نذر کردم مادر شوهرم رو پیاده بفرستم کربلا، نذر اینجوری نه. احترام به استاد و والدین، جلب دعای خیرشون، به والله قسم کسی که استادش ازش ناراضی باشه، والدینش ازش ناراضی باشه، تو این مسیر نمیتونه موفق باشه. اگه فوت کردن سر خاکشون برید، اگه زندن برید دستشون رو ببوسید، پاشون رو ببوسید. خیلی حرفه. کسی که علم به ما یاد داده، کسی که پدر و مادری کرده برای ما، قدرشون رو بدونیم. با همه یه مشکلاتی که شاید تو ذهنتون باشه، پدر من اینجوری، مادر من اینجوری، مربی من بلد نبود که این حرفا رو به من بزنه، زحمت کشیدن. کسی که زحمت کشیده باید قدرش رو بدونیم. دلسوز ما بوده، قدرش رو بدونیم تا خدا هم قدر کار ما رو بدونه و کمک کنه تا این مسیر به خوبی طی بشه. هر جای مدرک و گواهینامه بدن نگید آقا من مخلصم و برای خدا و پیغمبر دارم حفظ میکنم، مدرک و گواهینامه نیاز ندارم. حتما برید بگیرید. الان داغ هستید، متوجه نمیشید. جایی میخواید استخدام بشید، جایی میخواید مشغول بشید، بلافاصله اون گواهینامه و مدارک رو میخوان. تغذیه مناسب داشته باشیم، تنقلات نخوریم، فکر نکنیم با خوردن 4 تا مویز حافظمون میشه یکیوسان. بارها سوال میکنن که چی بخوریم تا حافظمون قوی بشه. این چاقا دیدید که میگن که چی بخوریم تا لاغر شویم. ما کلا اینجوری هستیم، مراقب باشیم. تغذیه خوب و اصولی، دوری از تنقلات، سر وقت صبحونه خوردن، سر وقت نهار خوردن، شام کم خوردن، بین شام و خواب فاصله انداختن، اینا خیلی مهمه. چرب و چیلی نخوردن، خواب کافی داشتن. فکر نکنیم، ببینید خواب رو خدا، من این جمله رو چون خودم عمل نمی‌کنم الان گفتنم عالم بی‌عملم. خواب خواب خواب، خدا شب رو برای استراحت قرار داده. ما شب نشینی میکنیم، روز میخوایم بخوابیم. البته من روز نمیخوابم، حالا نیم ساعت 40 دقیقه بیشتر، ولی این کم خوابی ها ضربه میزنه، پر خوابی ها ضربه میزنه، دیر خوابی ها ضربه میزنه، بد خوابی ها ضربه میزنه، گوشی به دست توی به خواب رفتن، اینا فوق العاده مضره. اینا اثر میذاره توی حافظه ما، بعد میگیم که ال شده و بل شده. مطالعه احوال حافظان موفق توی ایکنا، توی سایت های اتقان و نمیدونم قرآنی لانداد آیار قبلا بود، الان فکر کنم برداشتن، جاهای مختلف هست. حتما مراجعه کنید، احوال حافظ موفق رو مطالعه کنید. آشنایی با آینه عبرت ها توی پایتخت بود، این نقی معمولی رو بردن به عنوان کارگر یه جایی، هی میگفت چیکار دارید با من. آخرش دید که اون خانم میگه که تو رو آوردم که آینه عبرت بچه‌م بشی، که اگه بچه‌م درس نخونه میشه مثل تو. حالا اونجا یه توهینی هم بود، ولی اصل قضیه رو میخوام بگم. بعضی از حفاظی که شکست خوردن، ببینیم حالشون رو، کجای کارشون میلنگیده. چند کار تخصصی همزمان شروع میکنه. آقا داغ کرده، من میخوام حفظ، ترتیل، تفسیر، نمیدونم چی رو همه رو به صورت تخصصی و حرفه‌ای برم جلو. بعضی از مادرها پیام میدن آقا من اینقدر برای بچه‌م خوب وقت میذارم، صبح میره ژیمناستیک، ظهر میره استپ، بعد از ظهر زبان، بعدش نمیدونم چی، این همه کار چه خبره؟ اگه رفتید قرائت رو با حفظ میخواید شروع کنید، حفظ باید بشه 70%، قرائت بشه 30%، هر دوتاش 100%ی نمیشه رفت جلو. تفسیر 20%، 30%، اینجوری باید تقسیم بندی کنیم. نمیتونیم من هم زبان بخونم، هم حفظ کار بکنم، هم تفسیر، هم قرائت، چند کار تخصصی همزمان، همه رو دچار چجوری بگم، از درون میخوره مغز شما رو، ذهن شما رو، نشاط شما رو از شما میگیره و باعث میشه کار به بدترین شکل ممکن خراب بشه. عجله و کار فشرده نداریم ما. ترجمه مفاهیم، کسی که ترجمه تفسیر نمیخونه، بهرش از حفظ قرآن یه ذره ثوابیه که داره میبره. اصلا حافظ بدون ترجمه مفاهیم به چه دردی میخوره؟ وقتی کسی میخونه حفظه ولی نمیفهمه چی داره میگه، چی میشه؟ این یه ذره ثواب داره. آیا این یه ذره ثواب ارزش این همه کار رو داره؟ حتما وقت بذاریم برای مطالعه ترجمه تفسیر، بفهمیم خدا اینجا چی گفته، بفهمیم اینجا چه توصیه هایی به ما شده. لذت میبره آدم وقتی میفهمه که این شأن نزولش چیه، این ترجمهش چیه، این تفسیرش چیه. بریم سراغ ترتیل. کسی که ترتیل داره خوندنش برای خودش دلنشین میشه. بعضیا فکر میکنن صداشون مثلا زشته در ظاهر، بعد اینا نمیتونن ترتیل خون خوب و حرفه‌ای بشن. و متاسفانه بعضی از اساتید قرائت به این تفکر و تخیل دامن زدن و ظلمی نابخشودنیه. بزرگوار، این نمیخواد استاد عبدالباسط بشه، بله، برای شدن مثل استاد عبدالباسط صدای زیبای خدادادی مد نظره، ولی یه ترتیل خوب و دلنشین داشتن همه میتونن داشته باشن، همه و همه میتونن این رو یاد بگیرن، به شرط اینکه برید پیش یک استاد، حتما استماع ترتیل خوب رو داشته باشید. انا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش داشته باشید، آروم باشید عزیزان من. ما اومدیم سر سفره قرآن که آرامش پیدا کنیم، اینقدر به خاطر مسائل بیخودی آزمون و مسابقه و یه نمره بالا پایین و مسائل حاشیه‌ای اسیر میشیم که یادمون میره که باید لذت ببریم. خواجه نصیر چی میگفته؟ میگفته کجایند شاهان و شاهزادگان که بیان ببینم من چه لذتی از مطالعه میبرم. آیا ما تونستیم این لذت رو از قرآن ببریم؟ حتما حتما هر روز نصف صفحه، یک صفحه تلاوت دلی داشته باشی. تلاوت دلی یعنی چی؟ ما اینقدر غرق محفوظات میشیم، همیشه حفظ، تحت از مرور، مباحثه، ما ترتیب ترجمه مفاهیم اونا، مسابقه ای میخونیم به خاطر که عدم فراموشی محفوظاتمون میخونیم، بعضی وقت اون لذت رو نداریم. روزی نصف صفحه، یک آیه سر نمازی جایی، خب اون یک آیه رو دلی بخونید. اونجا شما حافظ نیستید، اونجا شما قاری نیستید، حساس نباشیم به حاشیه، بذاریم اون لذت رو ببریم از انس با قرآن، از تلاوت دلی قرآن. اینجوری نتیجه بیشتر و بهتری میگیریم. همیشه غرق در علم و اینها نمیشه، اونا جای خودش، ولی یه 5 دقیقه وقت برای تلاوت دلی حتما داشته باشیم، بلند پرواز نباشیم. من تو این بازه زمانی باید برم اونجا اول بشم، فلان بشم، بیسار بشم. اللهم بیر بیر. ورزش یادتون نره، خیلی تأثیر داره. ببینید ما توی جامعه زندگی میکنیم که اینا زنجیروار به هم وصلن، یکی تغذیه خوب نداره، خب غیر اصولیه، بعد میگه آقا من خسته میشم از قرآن خوندنم. بزرگوار عزیز دلم، از قرآن خوندنه نیست، از این تغذیه نامناسبه. خواب شب خواب خوب نداشته، بعد روز کسل، بعد میگه استاد اصلا یه طوری تدریس میکنه که من حال ندارم. بزرگوار، مال تدریس استاد نیست، از خودته. اینا به صورت زنجیروار به هم وصلن، با هم دیگه باید مراعات بشن. سحرخیزی خیلی خوبه، خواب صبح کسل میکنه، خواب غروب بیچاره میکنه آدم رو، بیچاره میکنه آدم رو خواب غروب. روز بیشتر از نیم ساعت 40 دقیقه بخوابی بیچاره میشی. زمان و مکان مناسب برایست، ببین کجا دلت خوشه، توی چه ساعتی دلت خوشه، همون ساعتها رو انتخاب بکن برای برنامه. گل سرسبد وقتها و مکانها هم اختصاص بده به حفظ جدید، مهمتر از بقیه است، خیلی مهمتره. توی هنرهای قرآنی شرکت کن، فتوشاپ بلدی، طرحهای فتوشاپی کار بکن، نقاشی بلدی، آیات رو نقاشی کن، یه موضوعات مرتبط، حفظ موضوعی، یه کارهایی که کمک میکنه به اون کارهای دلی، دوری از گناه خیلی مهمه. حافظ قرآنی که عمل بکنه، نمیشه حفظ کرد و گناه کرد، ولی این که من فکر کنم امروز میشم آیات الله بچت، اینم دروغه. این که این انقدر سوال میپرسن که ای وای استاد ما دیگه خسته شدیم فلان، همین که این دغدغه رو داره یعنی خدا تو رو داره صدا میکنه، خدا داره تو رو میخواد به پیش خودش. باید همون لحظه اون نخه رو بگیریم، سری دستی که سوی ما دراز شده از طرف خدا، اون دسته رو بگیریم. اون موقع متوجه میشیم که چه خبره. موقع مرور حواسمون به تفسیر باشه، آیه رو ندونیم که حداقل از ذهنمون عبور نداده باشیم، این مفهوم اون سفر و مفهوم اون آیه رو، مفهوم اون نکته ها رو. حتما دستبندی آیات، موضوعات رو داشته باشیم توی ذهنمون، این کتاب های حفظ موضوعی رو داشته باشیم، محفوظاتمون رو تطبیق بدیم. وقتی داریم میریم جلو به محتوا، به موضوعات دقت بکنیم تا راحت باشیم. اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت برای خودمون داشته باشیم. اینکه همیشه فقط به اون قله که حفظ کله نگاه کنیم، این باعث میشه که خسته بشیم. حفظ یک جز، دو جز، سه جز، اینا اهداف کوتاه مدتن. 5 جز اول، 5 جز دوم، 5 جز سوم، اینا اهداف میان مدتن. وقتی هر کدومش تموم کردیم، دوستامون رو دعوت کنیم شام، کیک بخریم، یه روز موندگاری درست کنیم. همین باعث جذب دیگه دیگران هم میشه، باعث جلب دیگران هم به کارهای ما میشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه وقتی ناقصی داریم توی تکالیفمون به تدریج جبران کنیم. یک روز تکالیفمون انجام ندادیم، فردا کار درود رو انجام ندیم، خرد خرد بریم جلو در کنار برنامه اصلیمون. خب مثلا 10 صفحه مرور نکردیم، هر روز یکی دو صفحش رو مرور کنیم، خودمون رو بشناسیم و طبق استعدادهای خودمون برنامه ریزی کنیم. چون طول کشیدن حفظم باعث فرسایشی شدن میشه. مگه اینکه این اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت رو درست بچینیم، در کنار اینکه نیم نگاهی به حفظ کل داریم، اون مقاطع دیگر هم جدی بگیریم و این شعارمان باشه در عین اینکه میخوایم و دوست داریم حافظ کل بشیم، قرار نیست همه حافظ کل بشن. هر کسی بهره ای داره، ولی خودمون هم دست کم نگیریم. اونی که وقت داره، استعداد داره، حفظ بیشتری انجام بده. اونی که وقتش کمه یا استعدادش احتمال میده که کمتر باشه یا مشغلش خیلی زیاده، چند تا کار داره انجام میده، خب حفظ کمتری رو تجربه میکنه، همون باعث خیر و برکت حفظش میشه. بعضی وقتا مراقب باشیم. اون حدیثی هست که فراموشی قرآن عذاب داره و چه مراجع فتوا داده، ما نمیتونیم با یک حدیث همه چیز زیر سوال ببریم. مراجع فرمودن فراموشی محفوظات مکروهه، تموم شد. بعد میشینن همه جا پخش میکنن، خودشون فکر میکنن که مثلا این باعث میشه که حفاظ سرشون به سنگ بخوره و برن دنبال محفوظاتشون. نه، این خبرها نیست. این اثر منفیش خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. بعضی وقتا موج منفی ها خیلی خطرناک میشه. میگن شمرم حافظ بود. خب اولا معلوم نیست، این یک. دو، اصلا بود شمر مسلمانم بود دیگه، پس اسلامم بذار کنار. آیا هر کسی یه کار بدی کرده و واجد اون کار بوده، من با کلن همه چی بزنم کنار؟ این ارزشش چیه؟ من میام میشم مثل اهل بیت علیه السلام که دنیا به هم افتخار کنه، قرآن به من افتخار کنه. ما اومدیم توی این مسیر، برای موندن در این مسیر نیاز به این مسائل و چیزهای دیگه ای که به ذهن خودتون میرسه و بهتر از منم میتونید برای خودتون برنامه‌ریزی داشته باشید، تذکر داشته باشید، تلنگر داشته باشید، اینها مجموعاً ما را لایق ماندن در این مسیر میکنه. توی دوره‌های تربیت مربی شرکت کنیم، توی دوره‌های ارزش افزوده شرکت کنیم، توی آموزش‌های تکمیلی شرکت کنیم، آزمون‌ها، گواهینامه‌ها، مدارک، محافل، مسابقات، همه و همه در کنار داشتن انگیزه‌های معنوی که اصل کار هستن، اصل کار هستن. اول خداست، بعد این مسائلی که گفتیم، تا باعث میشه که ما مسیری رو طی بکنیم که لذت میبریم از بودن در آن مسیر. دعای ما این باشه که وقتی از دنیا رفتیم بگویند اهل قرآن از دنیا رفت، عاقبت به خیر بشیم. خدایی نکرده باعث فخر به دیگران نشیم به خاطر حفظ قرآنمون. بعضیا فخر میفروشن، تو مسابقات بیشتر دیده میشه متاسفانه. بعضیا هم از ترس اینکه ریا بشه، آقا من هیچ کس نمیدونه حفظ میکنم. خب که چی بشه؟ چرا کسی ندونن؟ جار بزن، فریاد بزن که من حافظم، نه اینکه تو ذوق بزنی، ولی بذار بفهمن که حافظی، بذار بفهمن و لذت ببرن از این که باعث زینت قرآن و اهل قرآن هستی. بعضی از خانوم ها پیام میدن که من همسرم اجازه نمیده، برنامهاشونو بررسی میکنیم ببینیم یک سر قرآن بغلشه و بچه ها و همسرش حساس شدن، علاقمنده به قرآن هن، ولی رفتار من قرآنی داره اونها رو زده از قرآن میکنه. آیه قرائتی جمله‌ای دارن، میگن برای تبلیغ دین مثل معتاد عمل کنید. دیدید که هر معتادی وارد یک محله میشه، آخر هفته چند تا کراکی تحویل جامعه میده. ما تونستیم این کار رو انجام بدیم یا نه؟ باعث بشیم. حدیث داریم که باعث زینت ما باشید، نه باعث ننگ ما. ای که دستت میرسد کاری بکن. عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. دعا بکنیم، چنگ بزنیم به ریسمان الهی که خدا بهترین نعمت رو به ما داده، قدرش رو بدونیم، قدر خودتون رو بدونید. در پناه قرآن اهل بیت علیهم السلام باشید. موفق و مؤید یا علی.